شنوندگان عزیز، درودهای بسیاری برای شما داریم. من و همکارانم از این استودیو خوشحالیم که ادامه میدیم مجموع برنامه‌های پژوهش در قرآن رو و با بخش تازه‌ای از این استودیو به همراه برادر عزیزم دکتر ساسان توسلی مهمان شما هستیم. دکتر ساسان خواهش می‌کنم.
مرسی که مدبر. امیدوارم که عزیزان هنوز دارن این برنامه‌ها رو دنبال می‌کنن و خسته نشدن از پرحرفی من و من بیشتر نشوم. ولی خیلی خوشحالم که دوباره میتونیم با همینجا این برنامه رو داشته باشیم.
من هم همینجا خواهش می‌کنم.
تا حالا توی این چند هفته گذشته ما صحبت‌های تاریخی داشتیم درباره خود نوشتن قرآن و جمع‌آوری قرآن. حالا می‌خوایم از این جلسه شروع کنیم وارد محتوای قرآن بشیم. حالا قسمت تاریخی رو حالا بذاریم کنار، حالا بیایم در خود قرآن و یه مقدار پژوهش بکنیم که توی خود قرآن ما چی پیدا می‌کنیم. و حالا منظورم چی پیدا می‌کنیم و می‌خوام اینطوری بگم، من داشتم دیشب یه برنامه تلویزیونی مسیحی تماشا می‌کردم و یه دوست مسلمون خیلی محترم، یه بیننده مسلمون خیلی محترم از ایران زنگ زد به کسانی که داشتن برنامه مسیحی اجرا می‌کردن، برنامه زنده بود، و گفتش که خیلی شخص محترمی بود و گفتش که شما که می‌خواید مسیحیت رو حالا تبلیغ بکنید یا تعریف بکنید، از خودتون بگید چرا می‌خواید حمله کنید به یه دین دیگه و یه دین دیگه رو تخریب بکنید. سوال خیلی خوبیه و قصد ما هم به هیچ عنوان اینجا تخریب کردن و نمیدونم حمله کردن و توهین کردن نیست، ولی واقعیت اینه که تو جلسه اول گفتم و این واقعیتی که ما انسان‌ها هممون خدا به ما عقل داده، از ما خواسته از عقل و تفکرمون استفاده کنیم، چه در الهیات اسلام چه در الهیات مسیحی نباید ایمانمون کورکورانه باشه. واقعیت اینه که من و شما و همه انسان‌ها با دو کتاب روبرو هستیم، یک کتاب که ما مسیحا بهش میگیم کتاب مقدس، عهد عتیق، عهد جدید، یا به قول یا به قول مسلمانای عزیز یا فارسی زبانها تورات و انجیل. این یک کتابه، یه ادعاهایی داره این کتاب درباره خدا، درباره مسیح، درباره انسان، درباره راه نجات و رابطه انسان و خدا. این کتاب ادعا داره که پیام خدا برای بشریته و از طریق این ما میتونیم با خدا رابطه داشته باشیم. یه کتاب دیگه قرآن هست که این کتابم ادعا میکنه از طرف خدا اومده برای هدایت بشریت. خب و این ادعاهای قرآن با ادعاهای کتاب مقدس ما توش میبینیم تناقضات و تنشهای بسیار زیادی هست. خب هر انسان عاقلی باید برای خودش دلیل داشته باشه که چرا من به یک کتاب بله میگم و یک کتاب دیگر رو رد میکنم. این صحبت تخریب کردن و حمله کردن و بی‌ادبی نیست. همونطوری که خود قرآن بدون رودرواسی میگه مسیح مصلوب نشد، تثلیث کفر، پسر خدا بودن مسیح شرک، از این کارا دست بردارید. قرآن خیلی بی رودرواسی مسیحیان رو توبیخ میکنه برای این حرفای انحرافیشون. پس ما مسیحیان چه دلیلی داریم که بگیم ما هم نمیتونیم قرآن رو به عنوان کلام خدا قبول بکنیم؟ چون اینجا پس صحبت بی احترامی به این دین یا اون دین نیست. مسلمون های دوستان مسلمون هم ما براشون احترام داریم، به عقایدشون، به زندگیشون، شخصیتشون، ولی اونها از طریق به خاطر پیروی کردن از کتاب مقدس، به خاطر پیروی از قرآن دارن نمیگن به کتاب مقدس. ما هم داریم میگیم ما به کتاب مقدس ایمان داریم، پس ما نمیتونیم این کتاب قرآن رو به عنوان وحی آسمانی نازل شده از خدا به پیغمبر اسلام قبول بکنیم. این هیچ حرف به نظر من زشت و بی ادبی ما نمیزنیم. داریم بدون رودرواسی واقعیت رو میگیم. که و البته توی اکثر برنامه‌های ما هم بله تاکید ما در تعالیم عیسی مسیح، ما با کسای دیگه کاری نداریم. می‌خوایم مسیح رو معرفی کنیم، ولی معرفی مسیح بالاخره خود یعنی عیسی مسیح پیغامش تضاد داره با پیغام خیلی اشخاص دیگه که ادعاهای دیگه‌ای کردن برخلاف تعالیم عیسی مسیح. و ما باید هر کدوم برای خودمون دلیل داشته باشیم که چرا من این راه رو انتخاب می‌کنم یا چرا من اون راه رو انتخاب میکنم. پس خواستم این رو بگم که چون الان دیگه تو این جلسات از بحثای تاریخی میخوایم وارد خود قرآن بشیم، یه مقدار شاید به یه سری عزیزان بهشون بر بخوره، شاید ناراحت بشن که چرا این رو از قرآن میگید، چرا اینطوری میگید. خب ما صحبتمون میگم توهین و مسخره نیست،
بلکه پژوهش، تنویر و
پژوهشی هست که این کتابم ادعاهایی داره برخلاف ادعاهایی که ما ایمان داریم از کتاب مقدس هست و باید برای خودمون ما تصمیم بگیریم که من کدوم رو میتونم قبول بکنم و کدوم رو نمیتونم قبول بکنم. پس بله ما میخواهیم یه مقدار از دیدگاه نقد کردن به محتوای قرآن نگاه بکنیم، چون بنده که اگر مسیحی هستم اتوماتیکوار نشون میده که پس من نمیتونم این کتاب رو به عنوان کلام خدا قبول بکنم. پس چه دلایلی دارم؟ به چه دلایلی من میگم انجیل بله و قرآن من نمیتونم قبول بکنم؟ این پس دلیل صحبتهای ما اینا هست. امیدوارم که کسی اینجا فکر نکنه که ما اومدیم برای توهین کردن یا مسخره کردن. من خودم دوستای مسلمون، خانواده من که همه مسلمونن، دوستای بسیار عزیز و محترم و دوست داشتنی دارم در ایران که مسلمون هستن و مسلمون های خیلی متفکر و تحصیل کرده. من هدفم اصلا اینجا بی احترامی و نمیدونم مسخره نیست، ولی میخوام بگم خب من مسیحی یه سری دلایل دارم برای ایمانم، اون شخص مسلمون هم یه سری دلایل داره برای رد کردن انجیل و تورات. یعنی میخوام بگم بله. هممون یه سری دلایل داریم
این حقو برای همدیگه قائل بشیم.
دقیقاً چون توی جامعه های اسلامی متاسفانه و جامعه ایران همیشه دوستان مسلمون حق حرف زدن دارن. کتابای زیادی تو بازار ایرانه بر ضد انجیل تحریف شده، دست خورده، اینا قابل اعتماد نیست، دلایل مختلف، ولی هیچ کتابی در ایران اجازه چاپ نداره که بخواد سوالی روی قرآن مطرح کنه. من یادم سالها
حتی پیش منابع اسلامی در واقع،
حتی از خود منابع اسلامی سالها پیش یادم کتاب علی دشتی 23 سال قبل از انقلاب این کتاب در اومد و همیشه این کتاب تو ایران تو یه چیز بوده، اگر بگیرنت بیچاره میشی این کتاب،
یه بقول جلد سفید بوده.
آره جلد، یعنی همیشه حالت مخفیانه به پچ پچ کردن چی میگن چی نمیگن. و خیلی وقتا هم، حالا صحبت مقدمه ما تو این جلسه طول میکشه ولی مهمه این رو بگیم، خیلی وقتا هم دوستان ایرانی زود، من یادم توی من یه سال جلسه قرآن میرفتم توی آمریکا، مسیحی بودم ولی با دوستان مسلمون دوست داشتم ببینم که تعالیمشون از قرآن چیه. بعد یه روزی آقای صحبت 23 سال علی دشتی شد، گفت بابا علی دشتی که جاسوس انگلیس بود، ما همیشه تهمت این جاسوسه، اون پولخوره، اینو خریدن، این صهیونیسته. آره. یعنی میخوام بگم که به جای حمله به شخص طرف بیایم رو محتواها، روی محتواها و عقاید، نه روی حمله شخصی. حالا ایشون چه جاسوس انگلیس بوده یا نبوده، بیایم ببینیم تو کتابش چی هست و چه دلایلی برای رد کردنش هست، نه اینکه با تهمت شخصیتی. حالا شاید یه ادم دارم منو شما رو تماشا میکنم، به ما هم همچین تهمتایی میزنن که ما هم خریده شده این پول دادن اینا حرفا رو بزنه، ولی واقعیت نه، بیایم روی صحبت‌ها و محتواها صحبت کنیم. پس این مقدمه بود که به نظرم خیلی مهمه، من تو این جلسه دوباره تکرار میکردم که عزیزان واسه شون سوء تفاهم نشه این دلایل صحبت ما. و بعد از اینم که وارد مسئله محتوای قرآن بشیم، من یه پرانتز کوچولوی دیگه هم باز بکنم، با اون اینه که خب آدم اینقدر حرف داره تو این صحبتهای ما بزنه، همه حرفا رو نمیتونیم بزنیم واقعا. فقط داریم نکته میگیم، یعنی فکر نکنن که تمام مباحث تاریخی قرآن رو ما تو این جلسات قبل تموم کردیم و همه حرفا رو زدیم، یا حتی توی نقد محتوای قرآن همه حرفا رو خواهیم زد، نه، چون بحثا خیلی طولانیه، من کتابای زیادی همیشه میارم و نشون میدم. ما فقط داریم هایلایت، یعنی اون نکته های کلیدی و اصلی مسئله رو مطرح میکنیم، نه که تمام جزئیات رو بخوایم باز کنیم. یکی از نکته هایی که از نظر تاریخی من فراموش کردم تاکید بکنم، دو سه بار اشاره کردم ولی یادم رفت، این صحبت من برمیگرده به درسای قبلیمون، ولی این که از نظر تاریخی من گفتم که ما هیچ قرآنی از قرن اول و حتی قرن دوم 114 سوره قرآن کامل وجود نداره. و گفتم بر طبق خود مسلمون ها خیلی این رو میگن که قدیمی ترین قرآن هایی که الان موجود هست تو موزه ها، دو تا، نه اینکه تمامشون، ولی دو تا از قدیمی ترین قرآن هایی که موجوده، یکی در توپکاپی استانبول، یکی در تاشکنت ازبکستان.
اینا 114 سوره کامل هستن،
هیچ کدوم نیستن. نخیر از تاشکنت حدود 40 تا است ولی توپکاپی اکثرش، ولی نه همه. و اونم نکته ای که دستخط های مختلفی توی این نسخه ها هست، یعنی حتی نسخه یک نفرم نیست. ولی اینی که فراموش کردم بگم که مسلمون های ادعا دارن که هر دو نسخه، یا به خصوص توپکاپی، نسخه خود زمان عثمانه، برمیگرده به خود زمان عثمان، نسخه که ما امروز مثلا ازش به دستمون رسیده، و حتی نشون میدن یه صفحه که لکه خونم رو اون صفحه است که موقعی که عثمان ترور شد حتی خونش هم ریخت اون صفحه، و این خود قرآن عثمانه. و حتی این ادعا درباره سمرقندم، نسخه سمرقند تو تاشکنت ازبکستان هم دوستان میگن
لکه خون داره احتمالاً،
که اونم لکه خون داره، انگار عثمان هر دو تاشو داشته میخونده که ترور شده. ولی حالا فقط اینو فراموش کردم بگم که هیچ محققی هیچ اسلام شناسی، هیچ کسی که با دستخط عربی سر و کار داشته باشه عقیده نداره که این قرآن ها برمیگرده به زمان عثمان که اصلا به هیچ عنوان. چرا؟ چون دستخط کوفی هست تو جفتشون، نه دستخط حجازی که زمان عثمان رسم بوده و اصلا از دکور صفحه ها دستخط عربی این نسخه ها، هر دوی این کپی ها برمیگرده به اواسط تا اواخر قرن دوم اسلامی. هیچ کدومشون تو قرن
اواسط تا اواخر
قرن دوم هجری، نه حتی قرن اول. پس میخوام بگم که این رو من یادم رفته بود که خیلی تاکید بکنم که ما هیچ کپی از هیچی نداریم از قرآن که برگرده به خود عثمان یا زمان عثمان.
بله، دو نسخه موجود به نظر میاد که تازه سال بعد است.
بله، که تازه قدیمی ترین نسخه ها هم خود مسلمان ها ادعا دارن هستن، اینا به عثمان ربطی نداره. پس حالا اینو فقط خواستم پرانتز رو ببندم درباره موضوع تاریخی که فراموش کردم این نکته رو توی جلسات قبل مطرح کنم. حالا میریم سر محتوای قرآن.
بله،
من میخوام به قول معروف آوتلاین حالا چند هفته آینده رو، چند جلسه آینده رو توی این درس بدم. ما میخواییم که نگاه بکنیم به محتوای قرآن و نگاه کنیم به یه سری اشتباهات تاریخی که از نظر ما اینا اشتباهات تاریخی هست در قرآن، یه سری تناقض‌ها و اختلاف‌هایی که در قرآن هست با کتاب مقدس که این اختلاف‌ها، تناقض‌ها، تنش‌ها رو باید دربارش صحبت شه.
یه پرانتز، من از زبان یک مسلمان این رو فعلا میگم. این کتاب مقدس باور شماست، باور مسلمانان نیست. چطور میتونید این رو پیمانه و میزان بکنید برای قرآنی که کتاب مقدس رو تحریف شده میدونید؟
بله، خب همین، به خاطر همین دلیله که این جلسه رو میخوایم درباره تحریف صحبت کنیم. که اینو این جلسه هم یه جلسه پرانتزیه، حالا واردش میشیم. ولی اینکه همینی که ما میگیم که خب فرق هست بین کتاب مقدس و قرآن، یه مسلمان میگه خب کتاب مقدس شما دست خورده، قرآن درست میگه. به این دلیلی که باید سر موضوع تحریف هم ما صحبت بکنیم که تو این جلسه میخوام وارد صحبت تحریف بشیم که بعد از جلسه بعد وارد صحبت مسائل تاریخی و تناقضات به کتاب مقدس بشیم. برای همینه. ولی پس میخوام درباره اشتباهات تاریخی از نظر ما، حالا شاید یه مسلمان میگه اینا اشتباهات تاریخی نیست، بیایم باز کنیم مسائل رو. اشتباهات تاریخی قرآن، تناقض‌ها و اختلافاتی که با کتاب مقدس داره در قرآن، میخوام درباره این صحبت کنیم. میخوام که درباره منابع قرآن صحبت بکنیم که چه منابعی، چه داستانهایی داریم که تو قرآن پیدا میشن. این داستانها، داستانهایی که ما مسیحی‌ها و یهودی‌ها عقیده داریم که اصلا از تو کتاب مقدس که نیست، هیچی، افسانه و اسطوره و داستانهای تخیلی قرنها بعد از نوشته شدن تورات و انجیله که خود ما به این داستانها عقیده نداریم، ولی این داستانها به عنوان کلام خدا توی قرآن پیداشون میشه. این یه نکته دیگه است. شما اشاره کردی یه سری مسائل علمی رو توی قرآن مطرح کنیم، اشتباهات علمی که من خودم زیاد کارم تو کارهای علمی نیست، بیشتر تو کارهای تاریخی هستم، ولی اینم چند تا نکته رو مطرح خواهیم کرد. و بعد میخوایم یه سری موضوعات اخلاقی در قرآن نگاه بکنیم، موضوعاتی که از نظر ما سوال برانگیزه. یکی مسئله خشونت هست در قرآن، مسئله کشتار و جهاد و خشونت. و اینجا هم باید یه پرانتز باز بکنم که میخوام نگاه بکنیم نه فقط به خود قرآن، بلکه به احادیث پیغمبر اسلام و به یه سری بیوگرافی خود پیغمبر اسلام توی ابن اسحاق، که خود پیغمبر هم این مسئله خشونت فقط آیات قرآن نیست، در صدر اسلام این خشونت خب خیلی اسلام رو شکل میده. و میخوام یه مقدار مسئله خشونت رو در اسلام باز بکنیم و در قرآن. و بعد یه مسئله اخلاقی دیگه، موضوع زن هست که میخوایم این رو هم درباره صحبت کنیم. پس اینا موضوعاتیه که ما تو چند جلسه روش وقت خواهیم گذاشت. پس میخوایم وارد محتوای قرآن بشیم. حالا جمع آوریش چند جلسه بود، حالا بریم ببینیم تو خود قرآن چی هستش. ولی قبل از این که وارد محتوای قرآن بشیم، چون قسمتی از نقد ما از محتوای قرآن مسئله اختلافاتی هست و تناقضاتی هست و تنش‌هایی هست بین متن قرآن، داستان‌های قرآن و ادعاهای کتاب مقدس و داستان‌های کتاب مقدس. و اولین صحبت یک مسلمان اینه که خب کتاب مقدس اصلا بذار کنار، قرآن داره اصلاح میکنه تحریف شده های کتاب مقدس رو. پس اونجا مشکل تمام اختلافات اینطوری حل میشه. البته هنوز مشکلات تاریخی و منابع اسطوره و افسانه ای قرآن حل نمیشه با این صحبت. ولی قبل از این که پس وارد بحث محتوای قرآن بشیم، میخوایم این جلسه رو وقت بذاریم که وقتش هم داره میره، ولی میخوایم رو این کار بکنیم. تو این جلسه میخوایم درباره موضوع تحریف صحبت بکنیم که آیا این ادعای خود قرآن هست؟ چون امروز شما